بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث نفس اماره، جلسه 183 و شنبه 25 اردیبهشت 95.
معنای زندگی در نفس الامر اینا رو مولا مطرح کنید
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ما در بحث نفس اماره که امسال شروع کردیم ابتدا کلیات رو گفتیم، بعد رسیدیم به شعب نفس اماره. عرض کردیم سه شعبه کلی نفس اماره داریم و اون میل اشتهایی، میل تنفری و میل شیطانی، این سه تا بود و هر کدوم هم یه زیر مجموعه هایی داشت که غالب این ستایی که داشتیم میگویم برخی زیر مجموعه هاشو که جمله تونستیم بگیم و گفتیم. در میل اشتهایی یه زیر مجموعه شد، منفعت طلبی توضیح دادیم دیگه بر نمید. یه شعبه شد لذت طلبی و شهوت پرستی که داشتیم بحث میکردیم، برخی از مباحث رو گفتیم. یک شعبه کوچکترش به اسم شهوت به جنس مخالف بود، توضیح دادیم راه مبارزه با اینها گفته شد. بعد از اون رسیدیم به پرخوری. در جلسه قبل یکی دو جلسه در مورد پرخوری هم بحث کردیم و گفتیم یک میل اشتهایی نفس هست، طبع انسان میخواد بخوره، لذت ببره، کیف کنه. و عرض کردیم که چرا شریعت با این کثرت اکل پرخوری مخالفه و چرا شریعت نسبت به پرخوری موضع گرفته. دیدیم تو بیانات شریعت آمد و گفتیم این بحثای سلوکی است که شریعت کرده، که مثلا لا یدخل ملکوت السماوات والارض من ملء بطنه، کسی که شکمش پر شد به آسمان نمیتونه، ملکوت آسمان و زمین نمیتونه داخل بشه. خب خود این واضحه، خب توضیح دادم دیگه، باز دیگه بر نگردم که باز مشکل ایجاد نکنه. ما بسیاری از این متنها رو خوندیم، یه متن از مصباح الشریعه مونده میخواستم بخونم در این زمینه تا برسم بحث بعدی. مصباح الشریعه هم که دارم میخونم دقت کنید که مصباح الشریعه مال امام معصوم نیست، قبلا تو بحثا گفتم مال امام صادق نیست. در واقع تو قرن چهارم پنجم پدید آمده، توضیح دادم یه باری استادم توضیح دادم، ولی این نیست که مصباح الشریعه قابل استفاده نیست. نکته های مثلا یه متن نیست که من برخی شما تو حرفای غزالی دیدم، ولی بالاخره یه متن نیست قابل استفاده است به لحاظ بحث‌های سلوکی، یعنی اصلا از معصوم نمیدونیم، ولی یه متنی که آدم این هم متنایی هست میخونه، این متن هم میشه بهش اعتنا کرد. و لیس شیئون اذر لقلب المؤمن من کثرت الاکل، چیزی مضرتر از کثرت اکل برای قلب مؤمن نیست. لفظ قلب مؤمن هم خیلی عالی، یعنی صحبت قلبه. و هیه موروثتون لشیئین، دو چیز رو به اصطلاح دربر داره کسی که پرخوری میکنه، کثرت عقل داره، دو چیز رو این کثرت عقل به ارث برای آدم میذاره، قسوت القلب و هیجان الشهوه. این هر دویی که میگه تو روایات ما هست که شما قساوت قلب رو من قبلا خوندم در جلسه قبل، تو روایات ما هست، ولی الان ایشون داره به عنوان چیز خودش میگه. و معمولا هم بعضیا گفتن خیلی از بحث هایی که ایشون داره میکنه، حالا که من برداشتم که بسیاری از اینا مال غزالی است، ناظر به روایاته، از روایات گرفته، ولی عملا مال امام صادق باشه نیست. این اصلا خب یکیش قساوت قلب، پرخوری که آدم میکنه. توضیح دادیم چی میشه، من سه تا مقطع رو سه مرحله توضیح دادم که چجوری میشه که آدم پرخوری به قساوت قلب. و هیجان شهوت، شهوت آدم رو زیاد میکنه و مشکلات خاص خودش خواهد داشت. و قال عیسی ابن مریم، این الان مثلا جزء اون متن اسم اشاری است، یعنی ادامهش که داره میگه، این نشون میده بس این شکلی است که مال یک متن یک محققی است که نوشته. ما مرض قلب به اشد من ما مرضان، بله ما مرض قلب به اشد من القسوه، مرض قلبی بالاتر از قسوت نیست و کسرت نوم بالاتر از، بله بیماری برای قلب بالاتر از قسوت و کسرت نوم نداریم که یتولد، بله ببخشید این تموم شد، من القسوه تموم شد. ظاهرا تا اینجا مال میشه حضرت مسیح سلام الله علیه، ما مرض و قلبم به اشد من القسوه تمام شد. بعد میگه و کسرت النوم یتولد من کسرت الشرب، و کسرت الشرب یتولد من کسرت شبع. یعنی آدم که زیاد میخوره مجبوره زیادم آب بخوره، زیاد آب میخوره باعث میشه که زیاد خوابش زیاد بشه، یعنی میخواد بگه اینا به هم حلقات وصلن. خب این حرف خوبی است، وجود داره واقعیت هم داره. به هما یسقلان النفس عن الطاعه و یسقیان القلب عن التفکر و الخشوع. خب اینا رو خوندیم دیگه، گفتیم و تمام شد. خب به توفیق الهی از بحث پرخوری از یک جهت در آمده، ولی همینجا یک نکته رو بگم. ما در مورد پرخوری اینو گفتیم، بعضیا به سرعت میگن باید جوع باشه، تو روایات هم داشتیم جوع را، اما آیا واقعا جوع به معنایی که برخی ها میگن واقعا این چیزی مطلوبه؟ یعنی گرسنگی شدید مطلوبه؟ آیون عرفا هم میگن مطلوب نیست به تبع روایات، یعنی ضرر زدن به بدن درست نیست. یکی از اساتید ما میگفت، بنده خدایی بود، میگفت من در حال سلوکم و بعد اینقدر غذا میخورد، خیلی اندک، اینقدر غذا میخورد، هرچی هم بهش میگفتم ایشون میگفت، هرچی بهش میگفتم آقا شما این کار رو نکن، این بدن رو احتیاج داری، این مرکب رو احتیاج، اینجور نکن، الان میخوای سلوک کنی معناش این نیست که اینقدر اندک بخوری که نتونی بدن رو سرپا نگه داری، این کار نه. گفت این گوش نداد و بعدها دوچار شد به زخم معده و مشکلات و بیمارستان. من هنگام بیمارستان رفتم پیشش، دیدم اشک میریزه، گفتم من که بهت گفتم این کارو نکن، تو الان دیگه نمیتونی هیچ سلوکی هم خوب بکن، تو این مرکب باز بین بردی که دقت بکن. یعنی اینجوری هم که بعضی ها ما یک جوع به اصطلاح گاهی شدید در یه مراحلی به یه دلایلی کسی داره یه چیزی، ولی کلا اصلا دستور نیست، دقت بکن کلا دستور نیست. این راه رو کسی طی نکنه، جوعی که میگیم جوع مفید، گرسنگی مفید. گرسنگی مفید میدونی چیه؟ یعنی آدم در عین اینکه غذاشو خورده قوتشو پیدا کرده ولی احساس میکنه سبکه، احساس میکنه میتونه کارهاش انجام، میتونه کارهای روحیشو داشته باشه، میتونه درسشو بخونه. ما درس هم که میخونیم معمولا باید خیلی پر باشه، شکم نمیتونه. دقت میکنه جوع مفید یعنی برای خودش اوقاتی که غذا باید بخوره بخوره و میخوره، ولی جوری تنظیم کنه روزش پر نشه با این گرسنگی، با این سیری که اصلا نتونه هیچ کار بکنه. احساس کنه نه، در عین اینکه گرسنه هنوز نشده، گرسنگی حتی فشار بهش نمیاره، فشار نمیاره، ولی این داره درسش میخونه، این داره کار روحیشو میکنه. اصلا الان خیلی از افراد هنگام اذان صبح که بلند میشن احساس میکنه یه وقتیه، خب زیاد شکم پر نیست، ولی احساس گرسنگی هم نمیکنه، میتونه کار رویش انجام بده، چقدر خوبه. یعنی اینجوری تو روز هم میشه همین رو تعبیه کرد، تو بعد از صبحانه به شکلی، تو بعد از مثلا نهار به شکلی، حالا این باید تعبیه کرد جوری که آدم خودش احساس کنه. معیاری که آقایون میدن اینه، جوری نشه که گوشت بدنتون کم بشه، حالا چربی بدن کم میشه بشه، ولی گوشت بدن کم نشه وزستن. یعنی جوری نشه که نحیف بشید، ضعیف بشید، بازوتون از گوشتی که باید داشته باشه در بیاد، نحیف بشه پا دست اینا، اینجوری نه، این کارو نکنه. اون مقداری که لازمه بخورید، ولی جوری هم آدم مثلا تنظیم میخورم، مثلا میگم این غذا رو میخورم به شخصه با این شکلش یک نوع سنگینی برای من میاره، من نخورم اشکال نداره، این خوبه. فقط بعضی از چیزایی که لازمه یا داروست اون دیگه چاره نداره، برای خودش حساب داره، اون که واضحه دیگه، اصلا نباید صحبتش کنه. اینایی که میبینه سنگینه، مثلا سنگینی ایجاد میکنه، خب بنده خدایی بود میدید مثلا موز که وقتی میخوره سنگینی داره، ولی لازم بود موز بخوره، سعی میکنه مثلا چند تیکه کنه، مثلا دو تیکهشو میخورد که این لزومی که داره برده، ولی سنگینی رو نداشت، چش کن بعدم میخوره، بده دیگری بخوره. بعضی موزر میگو که این تو نخوری دیگری هست که بخوره، خب میخوره، این که کار سختی نیست، ولی شما لاقل این کاری که میشه کرد، معلوم اینه، نه جوری که بدن نتونه تحمل کنه، نه جوری که حتی بخواهی خوب از بدن کار بکشی عبادت کنی نتونه همراهی کنه، خوب میخوای از بدن کار بکشی کار سلوکی کنی، آدم که ضعف دست داده مگه میتونه خوب تمرکز کنه؟ اون موقع هم تمرکز هم ازش گرفته میشه. همه اینا رو احتیاج داره. لازمه چیه؟ لازمه چیه؟ مفید بخوره. مفید هم اتفاقا الان که الحمدلله دیگه امکانات فراهم شده که آدم بتونه اطلاع بده چه غذاهایی الان مفیده، الان دیگه راحت با این سایت ها و انواع چیزهایی که پدید اومده خیلی راحت الان چیزهای طبیعی که وجود داره، طب سنتی دیگه میشه تشخیص داد چه کاری چه چیز خوبیه، مفید و بعد کم حجم، یا احساس کنه خوب احساس قوت میکنه و شیوهایی داره برای خودش، هر کسی الان هست به حسب طبع خودش تو میفهمی که این مثلا بخوره براش مفیده، قوت میاره یا میتونه تحمل کنه. و در این حال یه چیز معیار داره، الان آقایون میگن وزن هر شخص باید تا چقدر باشن، به یادم میگن کار الان که کار سخت نیست، قد چقدر وزن این قد باید باشه، خب باش، خب همون رو مراعات کنه دیگه، پایین تر نیاره، بدن رو فشار نیاره و احساس فشار نکنه. گاهی گرسنگی اندکی که احساس فشار نمیکنه اشکال نداره، اشکال نداره، خوب و جالبه. شریعت چند تا از این کارها رو با ما کرده، یکیش تو ماه رمضان با اون گرسنگی ویژه‌ای که بدن عادت میکنه یاد میگیره، شیوهی که باید غذا بخوره مشخصه در ماه رمضان، اون خیلی از یک جهت خیلی عالی است، از یک جهت خیلی عالی است، آدم رو یک نوع برای بدن مفیده، من کاری ندارم بحث روزه واقعا برای بدن مفیده با برجا، ولی الان دارم به لحاظ بحث سلوک، خیلی از جهتی آدم رو از یه جهتی میبینه مثلا از یه وقتی از روز یه سرحالی داره و کلن هم بعدن یه چیزی رو میبینه که خیلی هم برش تعجب آوره، احوال معنوی و انوار و اشراقات معنوی داره زیاد میشه. قبلا هم عرض کردم نفس اون جو احوال معنوی هم داره، خود غذاست، توضیح دادم که حتی گاهی احساس نکنی اون جو، بعضی خیال میکنن خود جو فقط مانع رو برطرف کنه، نه مانع نیست، حتی مؤثره، حتی اشراقات معنوی میاره، این رو شریعت گذاشته. یک چیز دیگه ای که شریعت گذاشته میدونی چیه؟ سحر بین طلوعه، این از اون موارد، یعنی شریعت اینو گذاشته و تأکیدم کرده، جالبه تأکیدات شریعت برای اینکه انسان قبل از اذان صبح بلند شه چه مقدار حداقل باشه که بتونه نماز شبش رو بخونه، و تأکید این که بین طلوعین بیدار باشد، بین طلوعین بیدار باشه، خیلی تأکیدات بسیاری داره و اونچه که از به اصطلاح فاطمه زهرا رسول الله بهش دستوری داده که بین طلوعین، اون دستوری که ظاهرا اگر اشتباه نکنم امام صادق در مورد امام باقر اگر اشتباه نکنم که میگفت ما رو نمیذاشت بخوابیم و میگفت این بین طلوعین بیدار باشید، ما را عادت میداد امام معصوم اون، و بیان امیرالمؤمنین که هیچ وقت نشد آفتاب بر من سبقت بگیره، منظورشون این بود که یعنی هیچ وقت نبود که من در خواب بمانم و مثلا از آن که بلند میشم، قبل از آن که بلند میشم مثلا وقت بین طلوعین بگیرم بخوابم و بعد آفتاب زودتر از من به اصطلاح طلوع کنه و بعد من بیدار بشم. میگه هیچ وقت اینجوری نشد. توضیحاتی که هست تو خود قرآن نگاه کنید، اشراق و عشیی که آمده، توضیحاتی که هست و خود این یک نکته های سلوکی عجیب و غریب داره این بحث، که حالا من نمیخوام با آیاتش اشاره کنم، که وقتهای خاصی رو برای سلوک گذاشته، برای سلوکهای ویژه گذاشته. اینها یک نوع با این مسائل همراهی عرض کردن. یعنی چی؟ یعنی مثلا بین طلوعین انسان دیگه سبک شده است از قضا، به ویژه دستوری که میده غذا رو کی بخورید، شام رو کی بخورید، یا عصرونه یا شام رو کی بخورید که بتونید. این خودش خیلی آدم رو آماده میکنه. و این اگه برنامه بشه هر روز، اصلا ما یه وقتی مفیده، ما بعضی اصلا از بس غذا خوردنشون بی‌نظمه یا به هر دلیلی غذا خوردنشون پرخوریه یا هرچه هست، اصلا یک وقت سالم در روز ندارن، حتی سحرش هم سالم ندارن. بعضی اینجوریه، سحرش هم که میخوابه، بعضی هم که پرخوری اونقدر میکنه که حتی سر باعث میشه بیدار نشه، ولی یه وقت سالم نداره. یکی از کارهایی که شریعت کرده به نظرم خیلی عادی است و این همین چیزه، یه وقتهای سالم برای کارهای روحی، سلوکی، معنوی. و خیلی هم توصیه کردم بین طلوعین رو آباد کنید، خیلی توصیه میکنم. اصلا بعضی هم گفتم آقا اولین دستور از من میخوای برای سلوکی بین طلوعین نخواب، بشین هر چی میخوای، نمیدونم قرآن میخونی، نمیدونم میشینید دعا میخونید، نمیدونم ذکر میگی، هر کار میکنی بکن، ولی این اولی دستوره من. اینو یاد بگیر، ببینم توانشو داری، عادت کن. که این عادت که کرد میبینه یاد گرفته دیگه. خیلی خود اون مایه اشراقات و انوار هستن از همون اول. خب این چیه؟ جو، جویی که داره با آزادی این وقت. البته انسان میتونه تنظیم کنه در روز هم آزادی وقت داشته باشه، و حتی من بعضی رو دیدم در نوع غذا خوردن به شکلی میخوره که هیچگاه احساس گرسنگی نمیکنه، ولی هیچگاه احساس نمیکنه که جانش درگیر شده. برای خودش چی بده، هر کس طبع خودش رو میبینه، روال خودش، ولی در عین حال تمام غذاهای مفیدی که باید به بدن برسه برسونید، تمام ویتامین هایی که باید برسونید برسونید، تمام پروتئین هایی که هر چی که باید برسونید برسونید، باز از نجازم اونها رو کم نکنید، مگر یه وقتی به دلایلی، دستور استادی، چیزی پیش استادی که قدر باشه چه او حسابش، و الا اصلا از این کارا نکنید. همین که عرض کردم، اما این کار رو میشه کرد به این مفت. این تو دستورات شریعت معمولا اومده، آدم احساس سبکی میکنه، سبکی میکنه، بلکه کل روزش سبکه، حتی بعد از صبحانش بلافاصله سبکه. یه دستوری که شریعت در مورد غذا داده چیه؟ قبل از سیر شدن دست از غذا بردار. خیلی معنا داره، دست از غذا بردار قبل از سیر شدن. خوب بخور ولی قبل از سیر شدن، سیر نشو. یه چیزیه، البته به لحاظ طبی نتیجه ای داره، من حرفی ندارم، درست. یعنی این دستور لزوما فقط دستور سلوکی نیست، دستور طبی هم هست، برای بدن هم مفید، حرفی نیست، ولی این قاعده هست، دقت میکنه. و اصلا خودشون میگن، وزن طبی هم میگن، تو بیان اهل بیت هم اومده، کسی که این شکلی عمل میکنه بدن دیگه دچار بیماری نمیشه، عمده مشکلات و داء و بیماری از معده است و دچار بیماری نمیشه. خب پاورجاست، حقه، سخن درست است، ولی شریعت معمولا بعضی از چیزها رو با 10 لحاظ، با 20 لحاظ میگه. یعنی وقتی تشریح میکنه، نه اینکه بیاد یک لحاظ نگاه کنه، یک لحاظ رها کنه، اینجوری نیست، همه لحاظات توش گرفته، عکس کرده، گفته. و گاهی هم تصریح کرده، الان لفظ جو رو آورده و تعبیرایی که داره، ما خوندم از بحث جو، مثلا ان الشیطان لیجری من ابن آدم مجرى الدم، درست مثل خون در انسان جاریه. فزیغ مجاریه بالجوع والعطش، که میشه به روزه معنا کرد، میشه به نفس جوع و عطش عادی هم معنا کرد. یا این تعبیر، ان اقرب الناس الى الله تعالی یوم القیامه من طال جوعه و عطشه و حزنه فی الدنیا، که اصلا مشخص میکنه این یک مطلوبیت سلوکی داره که روز قیامت جزو اقرب الناس الى الله میشه. واضح است اینجا، اینا واضحه، یعنی اینا که عرض میکنم تو شریعت آمده. ولی در این حال تواضع میکنم، بدن رو ضربه نزنید. این رو خیلی تاکید میکنم، چون خیلی دیدم طرف برای اینکه میخواد حالا تا اسم، اصلا تا اسم عرفان و سلوک بیاد، اولین چیزی که یاد میگیره خیال میکنم اصلا باید نخوره و نیاشامه. اینجوری نه، هر کس به بدن خودش، بعضی از بدنها اونقدر قوت داره که 3 ماه تمام میتونه روزه بگیره و میگیرم، بعضی ماه رجب، ماه شعبان، ماه رمضان میگیرم، ولی یک نفر که آتوان نداره چرا این کارو بکنه؟ چه لزومی داره؟ کی گفته که شما؟ درسته همش مستحبه، هم ماه رجب هم ماه شعبان هم مستحبه، اشکال، ولی رمضان رو داشته باش، بقیه چیکار دارید؟ وقتی توان نداری، توان افراد باید به خودش نگاه کنه، هر کس راحت میتونه تشخیص بده توانش، توان خودش رو میره به حسب توان از خودش کار میکنه، ولی در این حال توانم اگه خیلی داره توانش رو نشکونه، یعنی اینجوری نکنه که این بدن بشکنه، این مرکب از بین بره. مرکب باشه همیشه استفاده کن. الان بعضی از بزرگان داریم تا 70 سالگی 80 سالگی 90 سالگی بدن راحت در اختیارش، خوب ازش استفاده کن. 12 ساعت 15 ساعت در کار علمی میکنه، احساس سختی نمیکنه، دلیلش این که بدن خوب نگه داشته، راحت میکنه بدن رو خوب نگه داره، یعنی بی خود نشکنیم. بعضی ها من دیدم بی خود مبارزه میکنه، اینجوری احتیاج نیست. بله بدن رو لوس بار نیاریم، بدن رو نمیدونم اینا اشکال نداره، اینا خوبه. بدن رو نمیدونم جوری نکنیم که احساس کنه همیشه دوست داره خوش باشه، خوب باشه، همه چیز نرم باشه، همه چیز عالی باشه، اینجوری لزومه. ولی اینم نکنیم این کار رو که بدن رو بشکنیم، دقت میکنیم. بله در وقتش هم به اهلش برسه، استاد قدر باشه، یه دستوری بده به دلایلی چند ماه اون حسابش باز جدا، تاکید میکنم اینا رو چند بار میگم تاکید میکنم، ولی کلا اون قاعده هست. این بیان نیست که ما از اهل بیت میفهمیم. و بعضی از این، یکی از این آقایون اومده بود پیش آیت الله العظما بهادینی، از این افرادی بود که مایل به سلوک بود و بعد یکمی هم نحیف بود، اومد گفت که آقا ما چی کار کنیم؟ دست آقا گفت برو گوشت بخور. گفت آقا من برای سلوک میام. گفت من هم برای سلوک میگم تو گوشت بخور. یعنی اینجوری نیست که حالا تو با حالا نحیف باشه خیال میکنه حالا وقتی بعد الان این که نقل میکرد ما خوندیم قبلا، این به اصطلاح فضل ابن شازان از ابن ابی عمید که از هنگام بعد از نماز صبح که خوند تا موقع ظهر به سجده بود و همش در حال ذکر در سجده. خب این بدن رو اگر نتونه قوی بار بیاره میتونه چون این کار رو بکنه، یعنی بتونه مثلا چندین ساعت در سجده اینجوری بمونه، قوت پیدا کنه. بله کارو نکو کردن از بر کردن، ولی قوت بدن هم میخواد. نحیف باشه میتونه. من خیلی از این بزرگان رو دیدم وقتی نحیف شدن معمولا کارهای سلوکیشون رو به حال نحیف بودن خودشون راه میبرن، دیگه این کارها رو نمیتونن بکنن، کارهای جدیتر رو نمیتونن بکنن، دقت میکنن اینجوری میشه. یا بارشو بسته در جوانی، خب الحمد نبسته اینجوریه، همین باش کجدار مریض رفتار میکن، یعنی کار انجام تا میبینه بدن داره ضربه میبینه اصلا ولش میکنه. واضح هستم چه هستم؟ این قاعده رو داشته باشید. حالا بحث بعدی، بحث بعدی که داریم در مورد پرگویی و سکوت، خیلی اندک میخوام بخونم و دیگه از اینم بگم، و چون پرخوری و پرخوابی رو اشاره کردیم، کل نعوم و اکول و شروب رو گفتیم، حالا میخوام برسم به پرگویی در مقابل سکوت. بله نعوم رو گفتم دیگه، کل نعوم رو که گفتیم توش بود دیگه، کافیه، یعنی دیگه قرار نیست حالا خوابم با توضیح بدیم، قضا شد به چیزای پر اهمیت. خوابم اتفاقا حالا میخواد در مورد فقط اینکه مقدار خواب اون دیگه بسته به شماست، شما اگر 800 امکان براتون از 800، من دیگه خب معمولا سن بالا میاد 600، بسته به افراد. من که معتقدم هر کس خوابش رو جوری تنظیم کنه، اولا قبل از طلوع آفتاب، قبل از به اصطلاح اذان صبح بیدار بشه، یاد بگیره. اولم تو مسئله زیاد سخت نگیرید. اگر نتونستید میگه آقا من خوابم بنده خدا، من هر چی میکنم خوابم میاد، من فقط یا میتونم نماز شب بخونم یا بعد از اذان صبح بشینم یک کمی، کدوم تو شریعت اون چیزی که ذائقه شریعت برام، اول شما باید چیکار کنید؟ نماز شب و نماز صبح داشته باشید، همین مطلوب تره از شریعت به دست. بعد اگر میتونه یک کمی اضافه کنه بعد از اذان صبح و نماز صبح و اینها، یک کمی میتونه بشینه این مقدار، جست خود رو عادت بده قبل از اذان صبح مثلا 40 دقیقه 45 دقیقه، بعضی هستن تا 2 ساعت هم میکنن، تواناییشو داره، اون حسابش شده. من هر کس باید توان خودش به حسب قدرت بدنی، بدن فشار نیاره. و از طرفی هم بعضی هستن مثلا زمستون میشه احساس میکنه خب زمستون هر چقدر بخوابه باز بلند خیلی وقت داره، لذات مثلا 2 ساعت قبل از اذان. بعضی هم نه، میگن من قبل از اذان بیدار شم نمیتونم طلوع آفتابو داشته باشم، معیار اینه. تا طلوع آفتابو میخواد داشته باشه چیکار میکنه؟ مثلا 40 دقیقه، 45 دقیقه، 1 ساعت قبل از اذان و 1 ساعت و نیم بعد از اذان که بشه طلوع آفتاب، این مقدار رو آباد میکنه. خواب نباش، آهسته آهسته بردارید. ولی عرض کردم اگر نه هیچی نمیتونه، فقط از آن صبح شد نماز صبح شد درست کن، میتونه نماز شب به اضافه کن، میتونه بعد از نماز صبح رو هم اضافه کن، آهسته آهسته اضافه کنه بدونی که فشار بیاد بدن، تا اینو به اینجا بکش. این خواب برای خواب قسمت اول. ولی در این حال خواب رو آقایون گفتن بهترین موقع خواب در شب قبل از ساعت 11 جلوتر، اینا میگن بهترین ساعت خواب. اون دیگه بسته به کار شما، بسته به فصول، بسته به توانایی مثلا بدن شما، اون با شما. خوابی که لازم دارید اگر 8 ساعت میبینید لازم دارید تنظیمش کنید 8 ساعت باش. اگر لازم دارید، جوان‌ترها شاید بعضیا داشته باشن، رطوبت رأس دارن به تعبیر روایت، خب داشته باشن داشته باشن. ولی اینا که سن بالاتر میاد معمولا 8 ساعت کمتر، بسته به خودش، بسته به اون مقداری که نیازه. 6 ساعت 6 ساعت، 7 ساعت 7 ساعت، ولی معیارش یه احساس کنه فشار نمیاد، احساس نکنه که به اعصاب و نمیدونم بدن یه جوری و اوزام یه جوری، اینا نشه. حضرت امام چیکار میکرد؟ قبل از اذان صبح بیدار میشد، نماز شبش رو میخوند، طلوع آفتاب تا طلوع آفتاب بیدار بود، بعد میدید برای درس که میخواد بیاد احساس میکرد اینجوری کمی خوابالوده، یه نیم ساعت میخوابید بعد از طلوع آفتاب، نیم ساعت میخواد که خوابالودگیش بگیره به درسش برسه. ولی این که عرض میکنم اینجا رو باید آباد کرد. توضیح میدن بعضی از ساعات اصلا نخوابی تو شریعت آمده، ولی قیلوله رو مطلوب میدونن، قیلوله رو و به اضافه خواب شب، این دوتا رو معمولا مد، بقیه خوابها رو مطلوب نمیدونن، مگر به ضرورت، مگر به دلیل، اونا که حساب شده، ولی کلا قاعده شب و قیلوله. قیلوله هم آیونی بعضی تحقیق کردن گفتن حتی بعد از نهار ما هم میشه، یعنی جزء قیلوله هست. بعضی گفتن نه الا و لابد قبل از نهار قرار میگیره. حالا هر کس توضیحی داره. معمولا غذا با جوری بخوره که آدم خواب که میخواد بخوابه بدن ضربه نمیده. ولی به هر ترتیب اینا هست. اینو در مورد خواب میگن، ولی باز تاکید میکنم تو خواب هم ضربه به بدن نزنید. اصلا بعضی میگن آقا 5 ساعت هم خوبه. من میگم هیچ اشکال نداره. 5 ساعتی که ببینه کسی با بدنش میسازه، هیچ احساس سختی نمیکنه، اشکال نداره. خوب مطلب. ولی اگه 5 ساعتی که میبینه بهش فشار میاد نکن. باز از دارم چیز 5 ساعتی که میبینه فشار میاد به بدن نکن. چه لزومی داره؟ کی گفته حتما اینجوری باشه؟ میخوای آباد کنی بین طلوعه ناباد کن. تو چیکار به این کارا داری؟ اصلا من بعضی رو دیدم، یکی بنده خدایی بود میگفت من تا بین طلوعه بیدارم، بعدش تا ساعت 9 میگیرم میخوابم. او اشکال نداره. تو که بدنت نمیکشه، تو بین طلوعه ناباد کردی، الحمدلله. چه اشکال داره؟ حالا تو 7 بخوابی که به قول خودت 7 بلند بشی و نه بین طولین داشتی نه هیچی داشته باشی، نماز شب هم نماز صبح رو هم بعضی ها چشم رو میبندن که اصلا بیدار نشه که فقط بتونی به سرعت بخوابی. خب این دقت میکنی؟ اینجوری دیگه به درد نمیخوره. باید چیکار کنی؟ برعکسش بود. این رو تا میتونید آباد کنی، آباد کنه خیلی اثر داره. خواب هم تنظیم پیدا کنه. بعد میبینی خود خواب هم مجبورید غذا رو تنظیم هم بکنید. شب غذا تنظیم نشه روی خواب اثر میزن. ماست مثلا زیاد بخور نمیده، چون باید شکست واضحه بحثا خودتون میده. آب زیاد بخوره اینا در شب باعث میشه که خواب بیشتری بشه. اینا رو با تنظیم کنه، تنظیم کنه خود. اصلا بعضی هستن میبینه آقا در زحمت باید آب بخوره، ماست بخوره تا خوابشو داشته باشه، اشکال نداره داشته، ولی میتونه بره طول بیدار باشه، اشکال نداره. مثلا اینا هیچ کدوم ضابطه این شکلی نیست. ضابطه هستش همونی است که عرض کردم، معیار خواب مفید و چیز. بله سن که بالا میره آهسته آهسته آدم میبینه 6 ساعت چیه، 5 ساعت هم میخوام اصلا احتیاج نداره، 4 ساعت هم بعدن بعضیاش میرسن. البته بعضی هستن، من پیرمردای دیدم باز هم 7 ساعت 8 ساعتی که باید بخوابه، اشکال نداره. هر کس طبعش و بدنش و امکان بدنی و ایناست دیگه، معیارش دیگه. خب برگردم به پرگویی و سکوت. امام صادق علیه السلام می فرماد که حضرت لقمان به فرزندش اینجوری گفته، قال لقمان لبنه یا بنی ان کنت زعمت ان الکلام من فی الزه فان السقوط من ذهب. حضرت لقمان به فرزندش، حضرت لقمان توی روایات کلا ازشون وقتی نقل میشه، یعنی یک بیان حکیمانه همیشه از حضرت لقمان توقع داشته. وقتی میگه قال لقمان، تو قرآن هم اومده که لقمان به فرزندش گفته، حضرت لقمان سلام الله علیه. این تعبیرها که معمولا میاد نوعا بر خوش حسابی ده. یعنی حضرت لقمان اصلا لقمان حکیمه، حکمت‌های عملی بسیار خوشی تو حرفاش هست. قایدش کلا در مورد قال لقمان لبنه یا بنی ای فرزندم، این کنت زعمت ان الکلام من فزه، اگر گمان میکنه کلام نقره هست، سکوت تلاست، فان السکوت من ذهب. چرا نسبت نقره و طلا رو شدید توضیح میدن تو بحثای قدیم بود، ارزش بیشتر مال تلاست نسبت به نقره، دقت میکنید؟ اگر اون نقره است این تلاست، یعنی سکوت اینقدر ارزش داره. باز حدیثی است از امام رضا علیه السلام، کان العابد من بنی اسرائیل لا یتعبد حتی یصمت 20 سنه، تو بعضی از روایات هست 10 سنه. امام رضا میفرماد عباد بنی اسرائیل، اونایی که میخواستن به مقام به اصطلاح عبادی برسن که عابد بنی اسرائیل ازشون یاد کنند و مستجاب الدعا باشه و اوضاعی داره، اینا چی کار میکردن؟ 20 سال یا 10 سال سکوت میکردن. طبیعی چیه؟ کان العابد من بنی اسرائیل لا یتعبد حتی یصمت، اون به مقام اون عابدی نمیرسیدن مگر اینکه سکوت میکردن 20 سنه تو برخی از نسخه ها، 10 سنه تو برخی از نسخه ها، 10 سال یا 20 سال. عنوان سکوت میدن معناش این نیست که یعنی تو خونم میره حرف نمیزنه، با خانم حرف نمیزنه، نمیدونم با بچه حرف نمیزنه، اینجور نه، بنابر حرف نده، اینو میگن سکوت. و الا از ضروریات که نباید کم کرد. من دیدم بعضی ها میخوان چی کنن، تو ضروریات هم با اشاره حرف، اینجوری لزومی نداره. صحبت های ضروری که آدم داره اصلا داشته باشه، اونجایی هم که وظیفه است اصلا باید 10 ساعت هم صحبت کنه بکنه، اصلا اینا بس نیست. ولی بنا چیه؟ اصلا بعضی دیدید بناشو این هر جا میشینن باید حرف بزن، این خوب نیست. الان ما بعضی هستن، من دیدم خانواده هاییست که تا میریم مثلا توی منزل نشستی، خب میگه چی کار کنیم؟ چون یه تلویزیون روشن، یعنی با این، یعنی به طبیری روش و رفتار زندگیش اینجوری شده، سبت زندگیش اینجوری شده، تا نشستیم خب چیکار کنیم؟ بس تلویزیون روشن ببینیم چه خبره. هیچ، نه خبرم نه اخبارا، یعنی همین ببینیم انواع برنامه همین. که من بعضی میبینم ساعت مثلا 8 شب 7 شب شروع میکنه تا 12 همینجوری تموم شد. این کل کارش، این در واقع جفاست به آدم خودش، این سبک نبود. همین سبک رو توی بعضی اصلا تو کلام دارن، یعنی رفتارشون هر جا نشستن بالاخره باید دو کلمه حرف بزنن، دو تا کلمه. یه وقت هست ما میریم آقا یه جاست اصلا بنا بر گفتگو تعامل حرف بزنن، خب اونجا آدم باید بزنه، نه اینکه نزنه، اینکه بس نیست. یکی از اساتید بزرگواران، چند نفر رفتن منزلشون به عنوان مهمان، یکم ایشون سکوت کرد، دید ایشون هیچ کس حرف نمیزنه، گفت یه حرفی بزنید، خوب نیست که حالا منزل ما اومدید ما حرفی نزنید. یعنی با تعامل کرد، اینجا وقت حرف زدن تعامل، من بخوام من سکوت بکنم شما سکوت بکنید، میگه این آقا اصلا ما رو نپذیرفت، بردیم رفتیم تو خونه هیچ کاری با ما نکرد. در باز هستم چه از میکنم، یعنی جایی داره. من یکی از این علمای ربانی دیدم با مادر خانم که میشست، خب به خاطر اینکه مادر خانم بنده خدا، حالا دیگه همین تمام علاقش این بود که پیش دامادش میشه چهار تا کلمه بگه، این فاضل، این نمیدونم این عالم، این آیت الله، ببین از اول دو تا کلمه باش بشه. ایشون هم میشه درست مثل ایشون، هر چی مثلا در مورد رودخونه و هر چی میگه همونجا همراه. خب اینجا جای همراهیه، مثلا قرار نیست که اینجا بخواد مثلا سکوت کنه. من معمولا هم خیلی جاهاست اصلا ما خیلی وقت داریم که وقت سکوت، یعنی هیچ کاری نداره مگر اینکه آدم خودش بخواد حرف بزنه، یه وقت میخواد مطلبی رو بگه، یه وقت میخواد نکته‌ای رو بگه، یه وقت میخواد ارشادی بکنه، اونا اصلا جدا. ولی بنا چی باشه، علامه طباطبایی رو به حال خودش میذاشتن بنای سکوت بود. یه بارشون رفته بود یکی از این شاگردایشون رو در تبریز بردن تو باغ خودشون چند ماه تابستان، دو سه ماه تابستان که اونجا باشه. اون اوایل بعد خب علامه طباطبایی رفته اونجا و بعد کتاب هم میخواست، کتاب اسفار رو اتفاقا خودمون بزرگوار کتاب اسفار علامه اونجا نداشت بهش داد و شون خودش مشغول بود. اونجا یه باغبونی بود، خب سلام و احوالپرسی و عادی و اینها بود کلمه هست. بعد هیچی حرف ازش نمیشد. این شاگرده نم بگن گفت بعد از این سه ماه این باغبون احساس میکنه این اصلا آدم بسیار عادی که هیچی بلد نیست. علامه طباطبایی یه آدم عادی که هیچی بلد نیست. این سبکیست که باعث شده اصلا تعنت نیست، ادعا نیست به جا، ولی یه حرفی هم نزد که اول پرسی میکرد، مثلا تشکر میکرد، مثلا اینا بود، بقیهش اصلا عادی بود. بعد میدونی یه طلبه عادی اصلا هیچ کاری هم هیچی هم بلد نیست، هیچ کاری مثلا بلد. گرچه هم ایشون در باغبانی هم خیلی قوی بود، در باغداری هم قوی بود، مهندس اصلا باغ بود در واقع، از این شکل بود الله. ولی خب باز هستم چه از میکنم، یعنی بنای گده اینجوریه و احساس میکنم طریق اسلمه. این تعبیر رو میکنم انشاءالله توضیح میدم. خب به مقام عابدان میخواستم برسن، کان العابد من بنی اسرائیل لا یتعبد حتی یصمد، 10 سال یا 20 سال. باز هست، یعنی این اصلش اخذ شده در مقام سیر. یا این تعبیر، لا یزال العبد المؤمن یکتب محسنا مادام ساکتا فاذا تکلم کتب محسنا او مسیئا. واضح دیگه، یعنی آدم مؤمن که هست، اصل نفس مؤمن بودن باعث میشه هر لحظهش برایش چی نمیدنیسن حسنه میمیسن، چون سکوت میکنه همش. ولی اگر حرف میزنه حالا باید ببینیم حرف خوب زد حسنه هست، اگر حرف بد زد سیه. بله تعبیر میکنه تا مادام لا یزال العبد المؤمن یکتب محسنا مادام ساکت، مادام که ساکت، نه به خاطر ایمانی که همراه سکوت. به تعبیر دیگر نفس ایمانی که توش سکوت میکنی، ایمان همین استمراری که داره برات حسن است، دم به دم میمیسه. ولی اگه حرف زدی، این الان داره مضرات رو میگه، تو حرف میزنی تعبیر امیرالمومنین چیه؟ من کسر کلاما کسر خطأه، خطاش زیاد میشه. حد مهمه که زیاد حرف میزنه، یه دفعه داره غیبت میکنه، یه دفعه داره یه حرف میزنه دل یکی سر درد میاره، بعد میگه من توجه نداشتم، نمیدونم چه بود اینجوری. خب باز این تعبیر رسول الله، لا یعرف عبد حقیقت الایمان حتی یخزن من لسانه، خیلی حقیقت ایمان رو نمیدونم مگه اینکه زبونشو ببند. این خزانه لسان یک معناش یعنی جمع اسرار در دل داره، اسرار رو نگه، تقیه کن، یک معناش این. ولی یک معناش همین است که عرض میکنم، یعنی زبون رو ببند، حرف نزن. امام صادق علیه السلام این تعبیر که من بحث کثرت کلام رو که دارم، کان المسیح علیه السلام یقول لا تکثر الکلام فی غیر ذکر الله فان الذین یکثرون الکلام فی غیر ذکر الله غاسیت قلوبهم ولکن لا یعلم. خیلی واضح میکنه مسئله رو، کثرت کلام قساوت قلب میاره، پرخوری قساوت قلب، پرخوابی قساوت قلب، پرگویی قساوت قلب میاره. مسیح علیه السلام فرمود زیاد حرف نزنید در غیر ذکر الله، که زیاد حرف میزنید یعنی غفلت آمد. حرفای عادی زیاد که میزنید غفلت آمد، و بلکه اشتغال آورد، و بلکه تعلق آورد، و نتیجه اش قساوت قلب. باز هستم چرت میکنم، خب خود این الان نشون میده که بحث کثرت کلام چه اثر سلوکی داره. سلوکیش قساوت قلبه و سکوت چه اثر سلوکی داره و اون چیه؟ مثلا دل آباد میشه با توضیحی که آمده که آدم میتونه به تعبد برسه، مقام بنی اسرائیلی که گفته شده. اینجا هم باز میبینید چه چیزی هست. آدم وقتی زیاد حرف میزنه، یکی از چیزهایی که وجود داره اینه، زیاد حرف زدن، زیاد تمرکز کردن در اندیشه‌های گفتنه است دیگه، یعنی چیزایی که من ذهنم هست، همش مشغول شدن دیگه. و همش هم که مشغول شدی یعنی چی؟ یعنی از خدا غفلت کردی دیگه. و بعض موقع اینه که زیاد ادامه میدی حرف میزنی، این نوع تعلق میاره. این نفس گفتن نه فقط اشتغال به آورد، بلکه تعلق هم آورد. خب کم کم آدم چیکار میکنه؟ به یه جایی میگه قساوت قلب. پس این بیانی که اهل بیت نقل میکنه بینش اون و یک نوع نفس لذتش رو میبره. به احساس من خود بنده خدایی میگفت که ما توی مجلس اگر غیبت نکنیم پس چی با چی لذت ببریم؟ این کارش به کجا کشید؟ ما اگر غیبتی اینو رو نکنیم به تعبیری با این خوشیم، کیف میکنیم، یعنی همینقدر که مشغولیم. دلیلش چیه؟ اشتغالی که ایشون با حرف زدن داره، اشتغال میبینه اینجوری در مورد دیگران که حرف میزنه میبینه خوب داره، روز شب میشه، شب روز میشه، مثلا این داره کیف میکنه حرف میزنه. یک نوع به اصطلاح تعلق نفس میاره، یک نوع به اصطلاح نفس خوشش میاد تو کار خودش. خب ایناست که باید ازش حذر کرد. حالا ما میرسیم به راه مبارزه، ظاهرا ساعت دیگه اجازه نمیده. بعدش ما بحث راه‌های مبارزه رو مطرح کنیم. راه‌های مبارزه خیلی کوتاه من سعی می‌کنم جمع کنم، چون اصلش رو گفتیم تو همون ذیل بحث چی بود، شهوت به جنس مخالف، اونجا خیلی از چیزا رو گفتیم دیگه. اینجا اما مقداری که لازم هست تذکر میدیم و این بحث رو جمع می‌کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنیدن هم زیاد بشه همیشون. یه وقت شرایطیست که آدم معمولاً باید گوش بده، گوش بده کلن معمولاً تو گفتن و تو شنیدن، یعنی هر جایی که حالت ذکر داره خیلی خوب. ذکر هم لزوماً نه یعنی بگه یا الله یا الله، فقط نیست. آدم در یاد خدا بود، در یاد دین و در یاد خدا و پیغمبر باشه، کلش ذکر. تمام این درس های حوزوی که وجود داره میتونه ذکر باشه، اونا مشکل نه، ولی کل بقیه چه؟ چی؟ نه اینجوری نیست. از اهلش خوب میشنون، از نااهل زیاد گوش نمیدم، ولی بعض جا لازم است گوش دادن، بعض جا لازم است همراهی کردن، اهانت نشه. اونا تمام اون شرایط باید باشه، اینجوری که کسی قائل نیست. شرایط رو برای خودش فراهم کنه که کمتر اینجور مسئله پیش بیاد، ولی اهانت که نباید. مثلا بره پیش پدر و مادر، پدر و مادر حرف بزنیم بگه آقا من نمیگوش نمیدم، این حرفا نیست که. کی گفت؟ اصلا همون حرفایی که پدر مادر میگن همونا رو گوش بده عبادت. واضح هستم چیم؟ واضح دیگه، چون پدر مادر احترام باید بگم. اینجا که رسید حالا پدر مادر نمیدم، زن نمیدم، بچه نمیدم، خیلی چیز دیگه نه، اما هیچ گوش نمیدم. اینجوری نه، مگر تونسته اونها رو یک جور همراه کنه، اونها هم همراهی میکنن، احساس اهانت نیست، توهین نیست و تمام اون دستوراتی که باید انجام بده انجام میده، باید مشکلات رو بشنوه، داره مشکلات رو میشنوه. اینا اگه هست بچه هست و الا اینجوری. اصلا شریعت واضحه، من به نظرم شریعت همه چیز رو خیلی بیان و واضح گفته، اینجور موارد باید رعایت کنه، اینجور موارد رو باید حذر کنه.